الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تزرن آلهتكم ولا تزرن ودا ولا صباعا ولا يغوس ويعوق ونسرا وقد أزلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا زلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. خدمت سرور معظم، در ادامه مباحث این سوره مبارکه پیرامون شخصیت بزرگی از سلسله جلیل و مکرم انبیاء الهی سخن می گفتیم و در این بخش پایانی و ختم این محفل محترم کار به دینجا رسید که شخصیت گرانقدر نوح فرمود ما لکم لا ترجون لله وقارا، چرا ندارید اون تعظیمی که باید برای پروردگارتون و ذات مبارک الله داشته باشید؟ چرا اون عظمت خدا برای شما ناشناخته است؟ چرا پی نمیبرید به عظمت خدا؟ ما لکم لا تعظمون الله حق عظمته، چرا خداوند متعال راه های نمایش تعظیم خود رو برای شما گشوده است؟ چرا تفکر رو به کار نمی اندازید و دیده ها را نمی گشایید که بتوان آشنا شوید با عظمت او؟ اگر می خواهید من می گویم، به تعبیر بنده اگر می خواهید، نوح می فرماید ما نمونه از این رو بازگو می کنیم. وقت خلقکم اتوارا الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا. می گشاید دو دریچه حضرت نوح برای معرفی عظمت ذات احدیت به انسان ها، یک دریچه برون، آنگاه دریچه درون. ابتداعا درون رو با مطرح می کند، وجود خود انسان رو، کتاب بزرگی از آیات الهی را که وجود انسان است مطرح می کند. اونگاه کتاب دوم تکوین را می گوشاید که کل هستی و وجود است. فرمود وقت خلقکم اتوارا، نمی نگرید به خودتون که چگونه ذات حق شما را قدم به قدم، مرحله به مرحله این گونه تعلیم داده است، تربیت کرده است از ابتداء وجود، از اونجا که نطفه شما شکل می گیرد تا اونجا که پا به صحنه وجود و هستی می گذارید تا اون مراحل آخری و پایانی. وقت خلقکم اتوارا، بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در صلوات. یه نهات بفرمایید. بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. اگر میبینید انسان را به این گونه که مسخر میکند پهنه وجود و خلقت را، بدانید لقد خلقکم اتوارا، اوست که این گونه گونه به گونه شما را قدم به قدم پیش آورده است تا بدین جا رسیده اید امروز. بنگرید چه دستی است در پس که این گونه شما را به جلو هدایت کرده است و میکند. الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا. بخش دوم را حضرت نوح مطرح می کند. نگاه کنید به آسمان، ببینید این کهنه رواوی که بر بالای سر شماست چگونه است. اون عظمتی که خداوند در این سبع سماوات منظم کرده است که دیشب توضیح هم دادیم، و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا، این دو نگیرین، این دو کوکب روزتاب و شبتاب شما، این دو منبع نور و نار شما را که فرق بین اینها و موقعیت اینها گذشت، به دنبال اون فرمود خداوند شما را رویانید از زمین، رویانیده اونگاه یعید و کنفیها بر میگرداند، سپس باز شما را برون میکشد از دل خاک برای اقامه حساب. والله جعل لکم الارض بساطا. اینها تمام مصادیق رحمت و تربیت و پروردگاری اوست. زمین رو بساطی قرار داده است که همه چیزی که شما بخواهید در اون تعبیه شده است فراهم است. برای زیست شما انسان ها هیچ کمبودی ندارد، هیچ کسری ندارد، تمام نیازهای شما در زمین تأمین می شود. لتسلقوا منها سبلا فجاجا. تا اینجا پایان سخن دیشب. اما اول بحث قال نوح، گفتیم خدایا ما همه چیز را، ما مطرح کردیم این مصادیق رحمت و پروردگاری و ربوبیت تو را، ربوبیت تو را برای این مردم گفتیم، اما حال با خود تو سخن و حدیث این قوم را بازگو میکنیم، شکوایی اینها را به تو میگوییم. قال نوح رب انهم عصونی، خدایا اینها معصیت من میکنن، نافرمانی میکنن، به گوش نمیگیرن مطلب ما را. و تبع او، اما دنبال دیگری میروند. دنبال که میروند؟ من را که رها میکنن کرا میگیرند؟ و تبع او، تبعیت میکنند از اون کسی که من لم یزده و ماله و ولده الا خسارا، که نمی افزاید برای او مال و فرزند او مگر خسارت و زیان. اینها دنبال کسی می روند که مال و فرزند او آن به آن برای او خسارت و زیان می آورد. خب چه می گوید حضرت نو؟ دو نکته در اینجا قابل ذکر است. یک، تبعیت اینها از کیست؟ چه کسانی؟ بعد اونها چه موقعیتی دارند؟ در آیه که دیشب خدمت عزیزان مطرح شد، در آنجا که فرمود استغفروا ربکم، استغفار کنید، بازگشت به سوی حق بکنید، به دنبال آن آمد یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر شما به سوی حق بیایید ان اتم ادنا، اگر شما تغییر مسیر بدهید خداوند نیز موقعیت شما را عوض می کند، مواهب خودش را در اختیار شما قرار می دهد. و یمددکم به اموال و بنین، نکته کلام اینجاست، مدد می کند خدا را، خدا شما را به دو چیز، اموالتون و فرزندانتون. و روی این نکته دیشب ایستادیم و گفتیم چرا خداوند این رو می گوید. اون دو شیئی که انسان در اونها سلطه و سلطنت دارد این دوست، مال و فرزند. اون دو دستی که دو بال پیشبرد انسان در اهداف زندگی مادی اوست این دوست، مال و فرزند. دو نیروی کامل برای رساندن انسان به مقاصد و اهداف و نیات او این دو نیرو هستند. به خداوند از این دو به عنوان دو امداد یاد می کند. مال مددی است برای انسان، نعم المال الصالح للرجل الصالح، خوب سرمایه، سرمایه پاک برای انسان پاک. نعم المعین علی التقوى الغنا، میتواند غنا یه برگ برنده برای انسان متقی باشد. خب این به جای خود نکته است. یمدت کن به اموال و بنین و فرزندانی که الباقیات و صالحات خیر عند ربهم، اینها میتوانند زنده نگاه دارند وجود و حیثیت انسان را، نام او را، خیر او را، خاطر او را، ذکر او را برای همیشه پایدار کنند. و گویا او هنوز در بین انسان ها در حال حرکت است و زنده است. این مددی است که خدا برای من و شما در نظر گرفته است. یمدت کن به اموال و بنین. اینجا در این آیه میخوانیم که نوح میگوید خدایا اینها ما را رها کردند و دنبال کسی را گرفتند که همون مال و فرزند برای او جز خسارت و ننگ چیزی نمی آورند. مال و فرزند که یمدت کن امداد الهی بود، چگونه قضیه عوض شد؟ مال و فرزند خسارت می آورد، چگونه باعث خسران می شود؟ این چه تفاوتی است که در این جهت وجود دارد؟ تضادی است بین اونجا و بین این بخش دیگر آیه کریمه. گویا به طور کلی مال و فرزند هم مانند بقیه نعمی است که خداوند متعال در اختیار انسانها قرار می دهد. ماهیت نعمت فرقی نمی کند، ماهیت مال تفاوتی ندارد، اما اون چه مهم است کیفیت استفاده و بهره برداری از نعم الهی است. کائنا من کان، هر کس باشد و نعمت هر چه باشد، هر نعمتی رو که شما در نظر بگیرید موهبت و عطیه خداست بر انسان ها. اما این نعمت هنگامی که دست ما قرار میگیرد، ما چگونه بهره برداری، سیاست برخورد ما با این نعمت خدا چگونه باشد؟ آیا ما با نعمت جمالی که خدا به ما داده است چگونه برخورد کنیم؟ آیا ما با نعمت اندیشه و قدرت تفکری که خدا به من و شما داده است چگونه برخورد می کنیم؟ ممکن است این نیروی تفکر و اندیشه رو در راه خدمت به جامعه و انسانها، خلق و خالق به کار ببندیم؟ ممکن است از این اندیشه در اون راه استفاده کنیم که دامها و مکرهایی برای خلق و جامعه طراحی کنیم و بیفکنیم و دیگران رو به صید دام خود درآوریم؟ هر نعمتی را که شما در نظر بگیرید، اگر از اسلوب صحیح بهره برداری، یعنی همان چهارچوبی که خداوند برای اون نعمت تعیین کرده است استفاده شود،
خدا فزونی در این نعمت میدهد. این نعمت شکوفا میشود، بهره برداری از آن گوارای انسان باد، ثواب و اجر اخروی آن نیز به دنبال نمو دنیایی آن می آید. اما هنگامی که اسلوب صحیح و رویه درست بهره برداری از نعمت خدا نباشد، نعمت 100% نقطه مقابل می شود، یعنی نقمت و وبال و خسارت برای انسان می شود. اونجاست که انسان باید بگوید یا لیتنی، ای کاش نمی بود این نعمت برای من. هر نعمتی این چنین است، نعمت قدرت چنین است، جمال چنین است، کمال چنین است، نعم مادی و معنوی ما همه این حالت رو دارد. اینجا این مستعار رو خداوند مطرح می کند و الله حکم کلیست. اینها کسانی هستند خدایا که مردم رو به سوی خودشون جذب کردن، که اولا اینها صاحبان سرمایه هستند. یک، اینها نظام سلطه را دارند، اینها حاکمیت مالی در مردم دارند. این نکته بود است به طور کلی در قبال انبیاء الهی، اونها که تمول، اونها که صاحبان سرمایه سنگین در جوامع بودند، صد اول اینها بودند همیشه در مقابل انبیاء. اونها که نمیخواستند حاکمیتشون، اون اموالی که با سیطره بر جانها و انسانها به دست آورده اند، نمیخواستند خدشه‌ای به اون وضع مالشون بخورد، نمیخواستند ضربه‌ای به موقعیت مادیشون بخورد. با تعالیم انبیاء هستی و سرمایه خود رو در خطر میدیدند، لذا مقابله میکردند. اونها اول گروهی بودن که به مخالفت برمیخواستن و ابراز مخالفت میکردند. گروهی که گاه از اونها قرآن تعبیر به ملع میکند و قال الملع من قوم فرعون، ملعی از قوم فرعون. خود کلمه ملع وقتی که لیوانی پر از آب است، این میگن ملعان است. ملعان یعنی پری، ملع از ماده پری میآید. ملع اون کسی رو میگن که پر سرمایه است، پر پول است، پر نفوذ است، چشم مردم رو پر کرده است با پول و نفوذ خودش در جامعه. اینها اولین کسانی بودند که مقابل انبیا می ایستادند. اینها که بر گرده مردم سوار بودند، حاکمیت این گونه دارند و نمیخواستند خدشه‌ای به حاکمیتشون بخورد، لذا مقابله میکردند با اون شخصیتی که به عدالت میخواند، با اون شخصیتی که به حقانیت میخواند جامعه رو. نمیتوانند اینها دستی بدهند، بیعتی بکنند و بپذیرند او را. خدا را اینها کسانی مردم رو جذب کردند که اینها اولا دارند، اینها خوب میتوانند صرف از اینه تبلیغی کنند در علیه ما. اینها سرمایه دارند که هرچه ما میگوییم اینها به باد بدهند، قدرت نفوذ اون رو دارند که سخن ما را زیر پا بگذارند و نادیده بگیرند در جامعه. و خب این یک جاذبه ایست که به هر حال برای انسان‌ها وجود دارد. به طور کلی این روحیه در انسان‌هاست. گاه این رو شعرا به عنوان گلایه مطرح می‌کنند، گاه خودمون می‌بینیم در جامعه. ارزی نداریم ما طبقات و سطح اختلافی که در بین دوستان عزیزان و اندر خدمتشون هستیم، یا تا حدی در جوامعی که ما با اونها مانوسیم، تا حدی در جامعه خودمون، خب شاید در اون حد نباشد که مثلا خیلی لبه تیز سخن به اونجا باشد. اما به طور کلی این یه انتخابی بوده است از گذشته برای انسان‌ها که زرق و برق ظاهری، اون سرمایه های ظاهری دلها رو به سوی خودش جلب می کرده است. برها اون حاکمیتی که سرمایه از دیروز تا امروز در دنیا داشته است، این حالت هست. رأیت الناس منفزه الی من عنده فزه و من لا عنده فزه و عنه الناس منفزه. می بینم که مردم جمع شدن به سوی اون کسی که صاحب فزه است، صاحب نقره است، صاحب طلاست، و اون کسی که ندارد مردم از اون گریزانند. شعر منو مرگ فقرا، ای به بزرگان این هر سمتایی است که آوازه ندارد، این شهر چه شهری است که دروازه ندارد. به قول شاعر، مرگ فقرا هیچ آوازه‌ای ندارد، جاذبه‌ای ندارد فقر که کسی به سوی آن روی نشان بدهد و تبسمی به فقر و چهره فقر و فقیر داشته باشد. این حالت دیده می شود متاسفانه که جاذبه های مادی مردم رو به سوی خودش جذب می کند و می کشد. اذا قل مال المرء لالت قناته و حان على الادنى فكيف العباد. هنگامی که دست مرد خالی می شود، حیثیت او کوبیده می شود بر نزدیکان خود، کیفه به آن که به دوران و دیگران برسد. هنگامی که وضعیت مادی مرد مناسبت با او نمی کند، سازگاری با او ندارد، در نظام خانوادگی مشکل دارد تا برسد به دیگران، در به تعبیر شاعر عرب در نزد اهل و فرزند و زن خود شخصیت او تغییر می شود تا دیگران. و یه جاذبه این چنینی نیست و انبیاء الهی هیچ کدام صاحبان سرمایه نبودند که جاذبه ظاهری داشته باشند و قطب مخالف نقطه مقابل بوده است. صاحبان سرمایه سنگین بودند. ولید ابن مغیره های مخزومی عروه ابن مسعود ثقفی ها، ابو لهب ها، اینها کسانی هستند که با ثروتشون میخرند و میفروشند هستی پیغمبر اسلام را. اینها میگذارند پیغمبر نفس بکشد، اگر به قدرت سرمایه بخواهند عمل کنند اینها این گونه عمل میکنند و همین گونه هم وارد میدان مبارزه میشند. حضرت نوح میگه اینها و تبع و تبعیت کردند از کسی که من لم یزده ماله و ولده الا خسارا، این مال رو داشتند اما نیفزود این مال برای اونها مگر خسارت و زیانی. خداوند نعمت رو داده است اما اینها که صاحب این نعمت شدن نتوانستند از نعمت خدا درست استفاده کنند. نعمت 100% تبدیل به نقمت برای اینها شد. خداوند اموال من و شما رو در هر حد و پایه‌ای که باشد امانت در دست ما قرار داده است. کیفیت برخورد و سیاست مالی ماست که میتواند ما رو به عنوان شاکر نعمت یا کافر نعمت معرفی کند. چگونه بتوانیم در مال خدا تصرف کنیم که اختیار اون به دست ماست؟ اگر توانستیم درست عمل کنیم، این همان است که گاه میبینیم در احادیث و روایات. فرض بفرمایید اون درهمی که در راه خداوند متعال و به رضای او مصرف می شود به مثابه کوه احدی برای انسان فضیلت می آورد، اما هنگامی که کوه احدی را انسان در راه غیر رضای خدا مصرف می کند، ده ها کوه احد برای انسان وبال و عقوبت می آورد. هیچ حساب مشکلی هم ندارد، طبیعی و روشن است. فرمود اینها کسانی هستند که نمی توانند از اموالشون درست استفاده کنند. اینها کسانی هستند که فرزندانشون آفت جان خودشون و آفت جان جامعه شدند. مردم به سوی این گروه مردم رو خدایا جلب کردند. اینها با زرق و برق مالی و سیاست سلطه مالی که دارند مردم رو به سوی خودشون کشیدند و از مکتب ما دور کردند. اینها تابع چنین کسانی شدند و مکرو مکرن کبارا. حالا میخواستم رد شم، اما به هر حال حیفم میاد. ما در قرآن میبینیم که گاه خدا میفرماید انما اعلمو، بدانید المال و البنون زینت الحیات الدنیا، بدانید زینت و زیبایی زندگی دنیا به مال و فرزند است. در بعض از آیات اعلمو انما اموالکم و اولادکم فتنه، بدانید همین مال و همین فرزند باعث فتنه و گداختن و سوزاندن و ذوب شدن و آتش گرفتن شما میشود. این همان زینت است. در نزد دست چه کسانی زینت است و برای چه کسانی آفت و عذاب است. آنها که سیاست درست برخورد رو دارن خوشا به حالشون، فزون باد نعمتشون. آنها که ندارند خداوند از ایشان بستاند، که سیاست درست برخورد اون رو ندارن. اگر نداشته باشن عذابشون کمتر و خودشون راحت ترند اگر نداشته باشن. اینها کسانی هستند که این گونه نوح از ایشان فریاد دارد و بانگ دارد که جامعه رو به سوی خود بردند و مادی کردند مردم رو، از خدا و از همه چیز و حقایق دور کردند جامعه را. اینها کسانی هستند که این گونه عمل کردند و مکرو مکرن کبارا. خدایا کار به اونجا رسیده است که اینها نشستند و کنفرانس تشکیل دادند، سمینار کردند، محافلی تشکیل دادند و بر علیه ما مکر کردند، مکر کبار. غایت الهیله، اون نهایت هیلگری را عرب مکر میگوید. اینها نشستند و به نهایت فکرشون اندیشه هاشون رو برهم ریختند. اینها مؤتمری کردند و یه مکر بزرگی رو خدا بر علیه ما تنظیم کردند. مکر و مکرن کبارا، مکر کبار. کلمه کبار 3 درجه در مبالغه دارد. ما کبیری داریم، کباری داریم، کباری داریم، مثل طویلی داریم، توالی داریم، توالی داریم. کسی که قدش بلنده میشه طویل، کسی که یک کم بلندتر از این میشه توال، اون کسی که خیلی بلنده است اگر نگاه کنی به او کلاه از سرت میفتد اون رو میگن توال. کبیری داریم، کباری داریم، کباری داریم. اینها نه تنها مکر کبیر کردن، مکر کبار کردن، بلکه مکر کبار کردن. یعنی به اون نهایت بزرگی هرچه تصمیم داشتن سوء بر علیه ما گرفتن. حالا این مکر کبار و این حیله شدیدی که بر علیه نوح گرفته شده از چیست؟ آیا اینها مگر چه کردن که حضرت نوح این گونه سخن رو با مبالغه مطرح میکند، به اوج میرساند؟ خود آیه بعدی مشخص میکند مطلب را. و قالو، اینها نشستن با هم صحبت کردن، گفتن بیایید دست در دست هم بدهید. لا تذرن آلهتکم، دست از این بت‌هاتون بر ندارید. بیایید در مابل حضرت نوح بیایید در مقابل نوح شما بپردازید به آلهه ها و بت‌های خودتون، دست بر ندارید از این پنج بتی که دارید، نه ود را رها کنید، نه سوا را رها کنید، نه یغوس را، نه یعور را، نه نصر را. این پنج بت رو دست بر ندارید و محکم بایستید. اینها کنفرانس کردن، جلسه کردن، به این نتیجه رسیدن که ما نباید کوتاه بیایم، ما با قابل نوح حمایت از بتان خودمون میکنیم و ضربه به نوح میزنیم و با الله و معبودی که او میگوید آشتی نخواهیم کرد. خب اینو حضرت نوح از این تصمیم گیری تعبیر به حیله بزرگ میکنه. اینجا یه نکته ظریف تفسیری است خدمت عزیزان. همان گونه که میدانید در رسال موحدین افضل معارف و موضوعات معرفت الله است، یعنی اول العلم معرفت الله. در ازل پرتو حسنش به تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. اول العلم معرفت الله، اولین سخن معرفت الله است در راوی علم. اولین معرفتی که برای بشر عالی ترین معارف اوست معرفت الله هست. اشرف علوم علم توحیده، چون بالاترین موضوعات رو دارد. شرافت هر علمی به شرافت موضوع اوست. علم توحید چون با شرافت ترین موضوعات را، یعنی الله جل جلاله را دارد، لذا عالی ترین علوم علم توحید. ما از علم توحید بالاتر علمی و معرفتی نداریم برای بشر، همان گونه که علم توحید عالی ترین و بالاترین علوم است. با شرافت ترین فضیلت برای انسان آن است که به توحید نزدیک تر شود. همان گونه تصمیم گیری در قبال توحید، اون چه به توحید ضربه میزند، اون چه ارکان توحید رو در جامعه خدشه‌دار میکند، شرک را و کفر را میخواهد جایگزین توحید کند، همان گونه که توحید در اوج است، تصمیم گیری در قبال اون در قعر است، تصمیم گیری در قبال اون در ذلت و نکبت است. اینها کسانی هستند که خدایا در قبال توحید تو تصمیم گرفتند. ما به اینها گفتیم قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ما گفتیم اعبدوا الله، بیایید با خدا آشتی کنید، بیایید الله را بپذیرید، حاکمیت او را که در تمام وجود ناظرید بپذیرید و قبول کنید تشریعا. اینها در قبال این پیشنهاد ما دم از شرک زدن، آمدن و پنج بت را به صحنه مطرح کردن. لذا این مکر، این گونه دام برای انسان ها مطرح کردن، یه دام بزرگ و یک دامیست که از او تعبیر به مکر کبار می شود. خب اینجا توجه دارید که اولین جایی که ما در قرآن نام بت رو داریم اینجاست. ما تاریخی را برای عزیزان می گوییم که سابقه 5000 ساله دارد. از نو در این محدوده بین النهرین و عراق فعلی، عرض کردم در شب اول محفل خدمت عزیزان، محدوده فعالیت از نو اینجاست. زادگاه تمام تمدن‌های بزرگ بشری اینجاست. پروردگاه و پرورشگاه تمام بزرگ ادیان الهی اینجاست. خاورمیانه است، میدل است، مخصوصا بین النهرین این محدوده، اینجا زادگاه بزرگ تمام ادیان بوده است. اسلام در همین محدوده پا گرفته است، در همین خاورمیانه. مسیحیت در این محدوده پا گرفته است، یهودیت در همین محدوده پا گرفته است. اینجا زادگاه تمدن و ادیان الهی است. حضرت نوح دارد در اینجا صحبت میکند حدود 5000 سال قبل. اولین جایی که در قرآن ما نام بت رو داریم این آن. و بد نیست اینجا یه اشاره خدمت عزیزان، ابو زید بلخی که از اندیشمندان و متفکرین علم کلام است، کتابی دارد الرد و علی عبادت الاسنام، ردیه بر عبادت بت و پرستش بت. بعد در اونجا میاد تحلیل میکند. اونجا به اصطلاح امروز ما هر علمی رو که به شکل کلاسیک میخوانیم رسم اینه و چه رسم خوبی است. ابتداعا تاریخ اون رو ما تعلم فیزیک میخوایم بخونیم، میگن اول تاریخ فیزیک بخونید. اگر میخوایم ادبیات بخونیم، دانشجوی ادبیات باید حداقل 8 واحد، مثلا 4 تا 2 واحد 8 واحد تاریخ ادبیات بخونند تا زمینه ادبیات برای او بهتر روشن باشد. این لازمه. الرد علی عبادت الاصنام میاد تاریخ بت پرستی را در کنار تاریخ توحید مطرح میکند. میگه مردم میدانید تاریخ بت پرستی به کجا برمیگردد؟ اولین انحرافی که از دامن خداپرستی شکل گرفت بت پرستی بود. یه انحراف مستقیم از دامن توحید بت بود. حالا توجیه برای این مسئله دارد، چگونه این چنین شد، چرا این بت جدا شد؟ میگوید انسان‌هایی که اون رشد فکری رو نداشتند، اون بت پرستای اول، اون انسان‌هایی که در دایره حس گرفتار بودند، مثل ماتریالیست‌های مثلا زمان خود ما فرض بفرمایید قدری عقب‌تر، همین معاصر به هر حال اگر بگیم، اونهایی که محدوده فکرشون فقط در دایره حس بود، محسوس می‌خواستند ببینند، هنگامی که نام خداوند متعال مطرح می‌شد و عظمت خدا مطرح می‌شد، اینها دوست می‌داشتند که به یه گونه ای یه ارتباط حسی با خدا داشته باشند، یه ارتباط محسوس ملموس خارجی با حق داشته باشند. این زمینه این گونه ارتباط خواهی کار رو به اونجا رسید که اینها تصورات رب و نوعی برای اینها پیش آمد، یعنی به این عقیده پیدا، این عقیده رو پیدا کردن که خب خداوند عالم را آفریده است و طبیعی است برای هر بخش از عالم ذات احدیت یه وکیلی قرار داده است، یه نماینده‌ای در اون بخش قرار داده است که مسئولیت اداره اون بخش رو اون به عهده داره و اینها یه موجودات ربانی هستن، یه موجودات روحانی هستن، ما دسترسی به اینها چه بکنیم نداریم، همان به که ما تصویری شمائلی شکلی از ایشان بسازیم و اون شکل و شمائل را مقابل خود بگذاریم و به یاد اینها گاه کرنشی کنیم، تعظیمی کنیم که از این طریق بتوانیم با اون دل و اون پروردگار عالی را به دست بیاوریم که با رب و نو و با مدیران او ارتباط برقرار کردیم، از این طریق بتوانیم با خود او ارتباط برقرار کنیم. انگیزه اولی که برای بت پرستی مطرح می کنن حسگراهی بشر بود و این زمینه رب و نوعی، اینها به دنبال اون افتادن که شکلی بسازن، تصویری بسازن، بعد اونچنان شد که این شکلها و تصویرها مستقل شد دیگه، به مرور زمان و ایام دیگه اینها رو مستقلن عبادت کردن، نه به خاطر اینکه لیغربونا الالله زلفا، این زبان حالیست که قرآن از بت‌پرستین مکه میگوید که اینا میگن ما این بت‌ها رو میپرستیم که ما رو به خدا نزدیک کنن، نه که ما منکر الله باشیم، ما الله را قبول داریم اما از الله کاری بر نمی آید. رب و نوعها هستن که اونها رو باید دید تا خدا رو دید، ما اینها رو می بینیم که خدا رو ببینیم، ما حساب اینها رو می رسیم، اینها رو از خود راضی می کنیم، اونگاه خدا رو از خود راضی کردیم. این زمینه ایست که ابوزید بلخی خیلی از دانشمندان برای گرایش بت پرستی بعضا مطرح می کنند. اولین جایی که ما ردپای بت رو در قرآن می بینیم اینجاست، این پنج بت رو مطرح میکنن. خب البته توجه دارید که دیگه متاسفانه در طول تاریخ این مکتب مکتب وسیعی بوده است، خیلی گسترش یافته است مکتب بت پرستی، هر چی رو تصور کنید در طول تاریخ انسان ها عبادت کردن، هر چی رو فکر اون بکنید، از موجودات الوی رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، موجودات غیر محسوس رو جن رو عبادت کردن، به اصطلاح موجودات ماورای طبیعی متافیزیک رو عبادت کردند، موجودات آسمانی رو عبادت کردند، ماه را خورشید را، به زمین آمدند اون چه در زمین دیدن عبادت کردند، جمادات را عبادت کردند، سنگ را، چوب را، نباتات را، درختانی را، چه سروهایی در عالم بود که اینها معبود مردم بود، من جمله مثلا سرو ابرقوی یزد، مردمان هل هل کنان، چف چف زنان، دختری را سر بریدن دستنان، اون مثنوی رو که نقل می کند سر شرح و ماجرای قربانی های پای این درخته که هزاران قربانی در کنار این درخت کشته شده به عنوان قربانی در پای معبود و الهه، چه درختانی را که بشر پرستید، چه سنگ و چوبی را نه این کم است، چه حیواناتی را که بشر سر تعظیم در مقابل اونها به عنوان معبود فرود آورد، از اونجا که گوساله گاو آپیس را میبینیم و اشربو فی قلوبهم العجل، اونها که راضی به موسی نمیشوند اما راضی به گوساله میشوند، میبینیم در مصر رد و پای گوساله آپیس را میبینیم، اونجا که سامری میتواند از این نقطه ضعف استفاده کند و مردم رو جذب کند. هنوز مگر ما در قرن 20 رو نمیبینیم یه میلیارد جمعیت دنیا لب نمیزنن به گوشت این حیوان، یک ششم جمعیت دنیا حرمت و تحریم گوشت حیوان رو حائلند الان، حیوانات زمینی را اگر از گوشت دریایی استفاده کنند، هنوز بقایای اون تفکر و قداست این حیوان برای اونها وجود داره. همین الانی که ما در قرن 20 هستیم، در بعض از مناطق هند اگر یک گاوی وسط خیابان بیستد و راه هزار انسان و آدم رو ببندد، هیچ کسی حق ندارد این گاو رو از مسیر بردارد و بلندش کند، قداست این گاو از هزار انسان برای اونها بیشتر است و شرافت اون بیشتر. هنوز بقایای این تفکر وجود دارد در روح انسان ها متاسفانه در قرن مترقی امروزی که من و شما زندگی میکنیم. آب پرستش حیوانات، شغال رو پرستیدن، مجسمه های اون رو ببینید در موزه های دنیا به عنوان توتم، به عنوان آلهه و معبود وجود دارد. شغال رو پرستیدن، سوسک رو پرستیدن، هر حیوانی رو شما بگید، نصر، همینی که قرآن میگه کرکس، کرکس رو به عنوان معبود قرار دادن. جهل و نادانی و حسگرایی بشر رو گاه این ننج بر پیشانی بشر در طول تاریخ مونده است که اون خدای واحد قهار را بگذارد، اون ذاتی که هو الله السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر را بگذارد، اون واحد فرد را، اون ذاتی که هو الاول و الاخر و الظاهر را بگذارد و به سراغ این مظاهر مادی برود. این ننگ برای بشر مونده است هنوز. این پیغمبر بزرگوار الهی به عنوان مکر بزرگ از گرایش به بت یاد میکند، مکر و مکرن کبارا، این سخن رو گفتن. خدایا لقد ازلو کثیرن، با این مکتب خیلی ها رو گمراه کردن. لقد ازلو کثیرا ولا تزد الظالمین الا زلالا، خدایا نیفزا ظالم را مگر زلالت. این سنت خداست، لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. ان یهدی بهی کثیرا و یضل بهی کثیرا، خدا جمعی یهدی من یشا و یضل من یشا، خدا جمعی را هدایت میکند و جمعی را زلالت میکند. این معنای ازلال الهی است، یعنی یه لحظه خدا اشتیاقات خودش رو قطع کند از یه انسان، یه لحظه خدا دست حمایت و ولایت خودش رو که الله و ولی الذین آمنو، خدا ولایت خودش رو از یه انسان بردارد و اون رو رها کند، بگد اطلب الهن غیری، برو همینطور که میخواستی خدای جز من داشته باشی برو دنبال او. اگر یک آن خدا انسان رو رها کند تمام است. این معنای اذلال است. نیاز نیست خدا کسی رو هل بده، همینی که دستش رو از دست خدا بردارد اذلال است. اینجاست که در واطی طغیان و سقوط و ذلالت و بدبختی و آلودگی خواهد رفت چنین انسانی. فرمود ولا تزد الظالمین الا ذلالا، خدایا این ظالمین رو ولشون کن، رها کنی اینها را، و سنت تو چنین است که اینها را رها میکنی. مما خطیئاتهم اغرقوا. خب هست نوح بنا دارد که یه دعایی بکند. 950 سال این شیخ الانبیا داد زده است، فریاد زده است، خوانده است به چیزی که سوز دل او بوده است، خوانده است به چیزی که باعث سعادت و نجات جامعه بوده است، او حیات مردم را میخواسته است، او نیکبختی انسانها را میخواسته است، سعادت داره این دنیا و عقبای انسانها را میخواسته است. اما وی وای وا ویلای از آنها که خودبت و نمیپذیرند خواسته چنین شخصیتی را، حال میخواهد بعد از 950 سال به امر خداوند دست بردارد. دیگه بس است نو، تا اینجا کفایت میکنند، دیگه این جماعت اصلاح بشو نیستند، نسل اندر نسل در خدمت تو بودند اما اصلاح نشدند. اینجاست که سنت خداوند متعال تحمل این ظلم را ندارد. بیش از این به تو و خدا نباید ظلم شود، بیش از این به انسانهای صالح و مؤمن نباید ظلم شود. سنت خدا ظلم ستیزیست و اینها رو باید خداوند متعال از صفحه روزگار بردارد. قبل از این که خدا دعای نوح رو بگوید که نفرین نوح بر این قوم است، یه جمله رو میگه: مما خطیئاتهم اغرقوا. بدانید اهل عالم بشنوند، تا ابدیت بشنوند، قوم نوح اینها که در قبال نوحن غرق شدند، اینها به عذاب الهی گرفتار شدند. چرا؟ مما خطیئاتهم، هیچ عاملی نبود الا خطای ایشان، الا کجروی ایشان. عامل این آیه کریمه همین الان منزل زمان ماست، سخن خداوند و سخن نوح در 5000 سال قبل، سخن امروز به شکل سمبولیک دقیقا نماد امروز من و شماست. مما خطیئاتهم اغرقوا، خطاست که من و شما رو همین الان غرق میکند. منتها یا میفهمیم غرقیم یا نمیفهمیم غرقیم، فرقش اینه که یا غافلیم یا ذاکریم، یا توجه داریم یا نداریم، یا الان میفهمیم یا پس از مرگ میفهمیم. اما مما خطیئاتهم اغرقوا، فرمود اینها اگر غرق میشن به سبب خطای اونهاست، خطاست که اینها را غرق میبرد. فادخلوا نارا، و به دنبال این غرق، حرق است، سوختن تحت عذاب شدید الهی و وارد جهنم و اون عذاب سنگین شدن است. فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا، دو مصیبت سخت، دو مصیبت، دو نوع مرگ که این دو نوع مرگ حساسیت دارد و در شرع مقدس اسلام هم روی اینها ثواب شهید رو در نظر گرفتن. میگن اگر مؤمن غرق بشد در دریا شهید است، غرق و حرق. مؤمن اگر بسوزد در آتش، در دنیا آتش بگیرد، یه مؤمنی گیر کند در بین آتش بسوزد، اجر شهید را، مات شهیدا. من غرق او غرق، کسی که غرق شود یا حرق شود، این دو مرگ اونچنان سنگینند، اونچنان سختند، خدای مبتلا نکند کسی را به این گونه مرگ ها، اونچنان سخت و دهشت آورند که خداوند به سنگینی این مرگ ثواب شهید رو به اون میت میدهد. یه چنین فرمود اغرقوا فادخلوا نارا، خداوند هر دو رو برای اینها در نظر گرفته است، هم نار را هم آب را، هم غرق را هم حرق را. باید بسوزند در دنیا به گونه ای و بسوزند در عقبا به گونه ای، به اشد ما یمچنان یکون، خداوند مجازات رو برای اینها مسلم فرموده است. فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا، کون بت‌هایی که از اونها دم می‌زدن، کون مستمسک ها و دستگیری هایی که به اون افتخار می‌کردن، کون قدرت هاشون، کون شوکت هاشون، کون دستگیری هایی که به اون تمسک می‌کردن، ندارن هیچ چیزی. ولم یجدوا من دون الله انصارا، بدانید جز خدا ناصری وجود ندارد، بدانید که وزنو ان لا ملجع من الله الا اله، یک ناصر، یک ملجع و پناه بیش نیست و کار جز از یک مقام منیع بر نمی آید و بس، ناصر فقط اوست، یاور فقط اوست. کار اینها به جایی می رسد که می فهمن، اما کی می فهمن؟ بعد از اون که گر تضرع کنید، اگر فریاد، جوجه را گربه پس نخواهد داد، مطلب تمام است. ولم یجدوا من دون الله انصارا. خب و قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. آن نوح، انبیاء الهی اگر دعا میکنن در اوج است، اینها وقتی که ارتباطشون با ذات حق مستقیم برقرار میشود، اگر دعا میکنن در اوج دعا میکنن، و اگر نفرین میکنن به عالی ترین شکل نفرین میکنن. اینا هر سخنی که میگوین حکیمانه است، اسلوب دعا در کلام انبیاست. دعای نوح رو میخوانیم در همین سوره آیه پایانی بعد از این. نفرین روح رو خداوند اول مطرح میکند که این نفرین باعث غرق و حرق اون جماعت شد. فمد قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، خدایا من از تو تمنا میکنم. اشک نوح جاریست، این در زندگی انبیاس. اگر دست نبی به نفرین بلند شد و عشق نبی به ناله فرو ریخت، خداوند اون قوم رو زیر و بر و منهدم و نابود کرده است. این سنت خدا همیشه بوده است. این بود که پیغمبر مکرم اسلام هیچگاه در طی 23 سال هرگاه میگفتند آقا خیلی اذیتتون کردن یه چیزی بگید، فرمود ما با استلع آنا، من دوست ندارم نفرین کنم، من نفرین نمی کنم، چون میدانم خدا چه میکنه اگر دست من به نفرین برداشته شود، من نمیخوام. در جنگ احد بود که وجود مبارک خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم این صدمات سنگین رو دارن. بعد از پایان جنگ صدیقه طاهره سلام الله علیها با سپر آب می آوردند و امیرالمومنین جراحات های پیغمبر رو می شستند. وقتی که اومدن دی بزرگوار، هر دو بزرگوار اومدن پیش پیغمبر که کارشون رو شروع کنند، دیدن نبی مکرم دست شریفشون رو گرفتن، و چند جای بدنشون دست مبارک رو گرفتن، خونها داخل دستشون جمع شده است. بعد آقا میفهمند آقا چرا خودتون این حالت رو گرفتید؟ فهمدن علی جان، میدانی اگر خون من بر روی زمین ریخته شود، خداوند با این مردم چه میکند؟ من نمیخواهم خون من بر روی زمین ریخته شود که باعث قهر و غضب حق باشد. انما بعثت رحمه، من پیغمبر رحمتم، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حتی بر کفر هم رحمت است، حتی بر عناد و لجاج هم رحمت است. آن نوح کار به اونجا رسیده است که به امر خدا باید سخن بگوید. گفت رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، دل نوح شکسته است. میازار از این بیش خدا را، میازار از این بیش خدا را، دل ما را بپرهیز آه دل درویش خدا را. انا عند منکسرت قلوبهم، حدیث قدسی است، بندگان من اگر میخواهید ببینید من کجا هستم، من در خانه دل دل شکستگانم. انا عند منکسرت قلوبهم، اینی که میگن دل اگر بشکند، اگر انسان احساس کند که منقطع شد از همه چیز، تمام اسباب هیچ، یک مرتبه احساس کند خدایا فقط تو، بگوید الهی من لی غیرک. اگر انسان بفهمد چی میگه تمام است مطلب، اگر اون اتصال بیاید تمام است مطلب. نوح به این شرایط رسیده است، دیگه از همه قطع امید کرده است، دیگه هیچ امیدی و سببی نیست. خدایا اینجاست که حکم تو باید جاری باشد. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. خدایا نگذار، لا تذر باقی نگذار، علی الارض بر روی زمین، من الکافرین دیارا، از این کافرین دیاری را. کلمه دیار رو ترجمه میکنیم احدی را، اما دیار من سکن دار او دیار، ساکن خانه شهروند را دیار میگویند. خدایا هیچ شهروندی بر روی این زمین مگذار، خدایا هیچ ساکنی بر روی این خاک نگذار. یک نفرینی میکند خدا در حق کل این کفار. اگر قرار است برن خدا همه اینها برن. چرا؟ چرا به این شدت نوح نفرین میکند؟ انک انتظرهم یظلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. خدایا اگر اینها بمانند آفت نسلهای آینده هستند. اینها اگر بمانند یذلوا عبادک، بندگان تو رو گمراه میکنند. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، و هر چی از اینها متولد میشد فاجر کافر است. این نیاز به توضیح مختصر دارد، چند دقیقه پایان سخن. امروز ما این رو داریم، به هر حال در روانشناسی سایکولوژی بحث میشه که عوامل ساختار وجودی چیست، یعنی هر انسانی شخصیت او از چه شکل میگیرد، چه عاملی است، چه فاکتورهایی است که وجود انسان رو میسازد. دو عامل در صدر تمام این عوامل است، متعدد تا پنج عامل حتی بعضی از روانشناسا ذکر میکنن، سه عامل متفقن بر اون، دو عامل در صدر تمام این عوامل که اینها وجود رو میسازد. میگن یک وراثت، دوم محیط. یک وراثت همون ژنتیک، اون خصوصیاتی که در پدران والدین وجود دارد به میراث به فرزندان داده میشود. این یه اصل مسلم علمی است، به جای خود ثابت شده است، اون ژن‌های وراثتی که منتقل میشه. در شهر مقدس هم نمونه های زیادی برای این داره. اون جریانی که شنیدید مثلا در جریان جنگ جمل بود، حضرت یه بخش سپاه رو گفتن محمد بابا رو جلو، دستور دادن محمد حنفیه بره جلو، اما دیدن خب آتش توپخانه سنگین بود، محمد جرئت نمی‌کرد خیلی سریع بره جلو، میرفت میومد میرفت میومد. یه مرتبه حضرت رسیدن با غلاف شمشیر زدن به شانه محمد، فهمیدن چیست؟ اخذت که ارق من امک، فهمیدن ژن مادرت در تو اثر کرده، اون شجاعت بابا تو نداری، تو ژن مادر را داری، وراثت از مادر داری نه از من. و الا ببین حسن چگونه عمل میکند، ببین حمله میکند، هزار نفر را به کوچه میافکند، فرار میکنند از دم تیغ او. این خون من رو، این وراثت من رو داره، ژن شجاعت من رو داره. شجاعت ها، جبنه ها، ترس ها، خوف ها، بخل ها، خیلی از این امور است که اینها وراثتی است، اینها میاد. حالا نه اینکه عامل صد در بعد میتونه انسان اینها رو تغییر بده، اما اینها به وراثت منتقل میشه. ما فی الآباء یرثه الابناء، اون چه در پدران وجود دارد فرزندان، اون چه در مادران وجود دارد فرزندان به ارث میبرند، نسل سری هست. یک عامل وراثت میگن، دوم عامل محیط، اون محیطی که انسان رو میسازد. حال یا محیط به اصطلاح اون محیط بسته یا محیط باز، محیط گسترده یا محیط منقبض به اصطلاح، محیط بسته محیط خانواده، محیط باز محیط جامعه. این دو محیطی است که انسان رو میسازد. در چه خانواده‌ای باشد انسان، در چه محیط تربیت داخلی باشد، چه روابطی بین این زن و مرد حاکم است، اینها چه تعلیم میدن به فرزندانشون در درون این خانه و اتاق شب و روز، اینها چه مکالماتی با هم دارن، چه عمل کردی دارن، اینها در غیاب خلق چه میگوین در حضور این فرزندان، اینها جامعه رو چگونه تمسخر میکنن در مقابل فرزندشون، اینها چه مقدار شخصیت برای افراد در خانواده قائلند، اینها چگونه عمل، این مادر چه چیز به فرزند خود تعلیم میدهد 24 ساعت زندگی را. اینها دارن قدم به قدم شخص، همون گونه که دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت، این واقعا دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه زندگی کردن آموخت. این دامن مادر است که انسان رو به عرش میفرستد، به معراج میفرستد به تعبیر از امام. این دامن است که انسان رو معراجی میکند، دامن مادر، دامن پدر حرف اول رو میزند در ساختن شخصیت انسان. اونگاه محیط بیرون، این فرزند سالم پاکی که در درون خانواده یک کلام حرف زش نشنیده، تا که قدم میگذاره تو این دبستان تو این مدرسه، میبینه اون که صدا میزند این رو چی میگه. بعد از یه هفته که میاد، یه ماه که گذشته تو خونه، والدین میبینن یه جملاتی داره میگه، نه از کی یاد گرفتی؟ اینا ارمغان هایی است که از محیط تربیتی و تعلیمی آورده است به درون خانه. این محیط و اون محیط، و بیایید بالاتر دیگه، بیایید بالاتر، محیط تعلیمی رو بگذارید، محیط بازاری رو بگیرید، بقیه محیط هایی که انسان در اون سر و کار داره، اینها میشن عواملی که انسان رو میسازن، این دو عامل. خب این دو روانشناسا بحث کردن، هیچ شک و شبهه هم ندارد، مسلمه. و قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. بزرگترین جامعه، پدر جامعه شناسی بشری و پدر روانشناسی بشری، حضرت نوح دارد این سخن رو میگوید. بناد خدایا اینها رو رها نکن بر روی زمین. چرا؟ چون انک انتظرهم، اگر اینها رو بگذاری، یزل عبادک، اینها محیط را فاسد میکنن برای رشد و تربیت انسان ها، اینها محیط را به هم میزنن. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، و اینها ژن فاسد دارند و اینها نمیزاند مگر فاجر کافر. هر دو عامل رو حضرت نوح در دعای خودش، یه بحث علمی رو حضرت نوح داره مطرح میکنه و ریشه یه اصل اجتماعی رو داره میاد حضرت نوح. خدایا اینها چنین مردمی هستند و این خصوصیات را دارن، نمیزاند مگر فاجر کفار. وقت گذشته کلمه فاجر، فجر شق، وقتی یه چیزی رو پارچی رو میگیرن دستشون پاره میکنن، این میشه فجره. فجر رو که میگن فجر، فجر صادق بردنید، فجر رو که میگن فجر، چرا؟ چون دل ظلمت شکافته میشود و نور از آن برون میزند، اون رو میگن فجر. فاجر کسی که دریده است، کسی که حجابها را دریده است، کسی که مرزهای الهی را دریده است، کسی که لباس انسانیت رو درید، از تن به در آورد، سلخ شد و لباس حیوانیت به تن کرد، اون رو میگن فاجر. اینها فاجرند خدایا. اسامی که بعض از اسامی که بنای گناه و معصیت در قرآن مطرح، خیلی ظرافت در انتخاب این تعابیر است. در بعض از تعابیر خود جرم، خود ذنب، خود خطیئه، خود اجتراح، اجتراح و سیئات، خود اجتراح جرح به معنای چیز، به معنای چاقو زدن، به معنای بریدن چیزی. الذین، اون کسانی که اجتره السیئات، گناهان را جرح میکنن. یعنی چه؟ یعنی اینها با هر گناهی که اجتناب میکنن، خیال کردی چه میکنن؟ یه جرحی به خودشون میزنن، نمیفهمند. اینها بدن خودشون رو دارن از بین میبرن، اینها شخصیت خودشون رو دارن نابود میکنن، کم کم میزنن تا بونجا میرسد که محو میشوند، تا بونجا میرسد که از بین میرند. فرمود اینها فاجرن کفارا، اینها فاجر کفار هستند. خدایا بساط اینها رو از روی زمین جمع کن، خدایا اینها را ببر. اما نفرین ما در کنار اون دعاییست. ختم سخن را به دعا قرار می دهیم. رب، رب فرلی ول والدی، به خدایا از تو طلب می کنم که من را مشمول رحمت خود کنی و والدین من را. این یه درسیست که از مکتب انبیا می گیریم. اگر نوح اینجا میگه، میگه رب فرلی ول والدی، اگر سلیمان میگوید، میگوید رب اوزعنی ان اشکر نعمت جلتی انعمت علیه و علا والدیه. اگر ابراهیم میگوید رب اجعلنی مقیم الصلاه و من ذریتی، رب اغفر لی و لوالدیه. آقا این قدر شناسی انبیاء الهی است، میدانند بعد از خداوند متعال عامل ظاهری که اونها به وجود آمدند همین دو گنجینه بزرگند، همین پدر و مادرند. اگر هستند اونها، اگر نیستند، هیچگاه خاطر اونها از دل انبیاء الهی محو نمیشود. اگر هرگاه با خدا هم سخن میگویند، اونها رو در نظر دارن و اولین دعایی که میکنند بر والدین خیش و قدر شناسی خودشون رو به این دو مقام منیع به زبان میآورند و به دیگران تعلیم میدهند. رب اغفر لی و لوالدی، خدایا ببخش بر من و بر پدر و مادر من. و لمن دخل بیتی مؤمنا، خدایا اینها که اسیر عذاب تو میشوند، اما اونها که آمدند پای در محیط تربیتی ما نهادند، کلاس تعلیم ما رو پذیرفتند و به من ایمان آوردند، خدایا از تو طلب میکنم که اینها را مشمول رحمت و مغفرت خود قرار بدهی. و لمن دخل بیتی مؤمنا و للمؤمنین و المؤمنات، و خدایا طلب میکنم که تو مغفرت خود رو شامل حال مؤمنین و مؤمنات کنید. این یعنی چه؟ این دعاییست که 5000 سال قبل دست نوح بالا رفته است و تا ابدیت ابد هر کسی که نام اون مؤمن و مؤمنه باشد مشمول دعای حضرت نوح است. این دعاییست که نوح تا ابد داره میکنه، میگه خدایا ببخش بر هر مؤمن و مؤمنی که بیاید. لمن دخل بیتی مؤمنن، اونها که با من بودن، ولل مؤمنین و المؤمنات، اونها که تا ابد خواهند آمد. خدایا مغفرت خودت رو شامل اهل ایمان در تمام وجود و ادوار بگرداد. ببینید نفرین نوح هم جامع بود، دعای او هم جامعیت داره، تمام وجود رو میگیرد، تمام ادوار رو میگیرد، تمام مکانها رو میگیرد، زمانها رو میگیرد. فرمود ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. و خدایا نیفزا ظالم را ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستم باشد به حال گوسفندان. خدایا نیفزا بر ظالمین مگر تبار، هلاکت، خسارت، زیان و خسران دنیوی و اخروی. سخنش رو حضرت نوح به دعا به پایان میبرد و این آخرین جمله‌ایه که در کل آیات قرآن، در هر سوره‌ای که نام نوح این شخصیت بزرگ آمده است، آخرین جمله‌ای که از نوح در مجموعه قرآن نقل میشه همین کلمه است. این پایان است که پس از آن دهان این شخصیت بزرگوار الهی برای همیشه خاموش و بسته میشود. خب این پایان سخن خدمت سروران عزیز در این سوره مبارکه و این چهار شبی که توفیق بحث رو در این بیت محترم داشتیم. خدای سبحان دلهای ما رو بیش از بیش به کلام خود و عظمت سخن خود نورانی بگرداند و این بحث رو انشاءالله باعث نورانیت بیشتر ضمیر و نهاد ما و تجلی بیشتر افکار ما بگرداند انشاءالله. آمد امر الهی. آیات کریمه را الان با صوت داوودی و لحن زیبا تلاوت کردند. یا ارزب لعیماک، قبل از اون دستور بارش آمد، آسمان میبارد، زمین میبارد، از درون اونجا کسی احساس آب نمی کند، فارد تنور، از درون تنور، همون تنور فارسی است، آب برون میزند از محل آتش، از آسمان میبارد طوفان عظیم راه افتاده است و به امر خداوند متعال سفینه نوح بر فراز این آب در حال حرکت است، کشتی نجات در حال حرکت است و بقیه انسان ها اسیر عذاب الهی. تا اونجا که وستود علل جودی، بر کوه جودی در دیار بکر، جنوب دیار بکر ترکیه، وقتی میاد منطقه شمال عراق، اونجاست کوه جودی، فرود میاد اونجا، وستود علل جودی، ادامه آرارات میشه، به هر حال بخش جنوبی آرارات میشه. کشتی فرود آمد. سال 52-53 بود که قبل از انقلاب اسلامی روزنامه وزین و محترم مکتب اسلام که چاپ میشد، در یه شماره اون یه خبری رو پخش کرده بود که تکه های چوبی در آرارات پیدا شده است و این تکه های چوب رو به موزه مسکو منتقل کرده بودند و احساس کرده بودن بعد از اینکه جلا داده شده بود و رسوبگیری شده بود، دیده بودن که نقوش و خطوطی برای نقش بسته است، تکه های چوبی که قطر اون، عظمت اون بسیار شگفت‌انگیز بود. برای یه جمعیت مرکبی از زبانشناس‌های دنیا اومدن، خطشناس‌های دنیا اومدن، جمع شدن و این رو خواندن. من نقل کلام مکتب اسلام و عکس‌هایی که، تصویرهایی که چاپ کرده بود خدمت عزیزان می‌کنم. در حال بعد نتیجه به این رسید، بعد از اینکه با صاحبان اندیشمندان و تاریخ شناسان، مطلب صاحبان تاریخ ادیان بحث مطرح شد، کار به اینجا رسید که به تعبیر سوره مبارکه قمر، ترکناها آیتن للآخرین، ما آیه و نشانه هایی از نوح و جریان او و کشتی او برای نسل های آینده باقی گذاردیم. انگامی که زبانشناس ها، خطشناس ها خوندن خطوط و نقوشی رو این کشتی رو، در حال حالا اون چی بود؟ ترجمهش میشه اینطور کرد، خطوط و نقوشی بود که مشخص شد این چوب ها متعلق به کشتی حضرت نوح و سفینه اوست و اون خطوط و نقوشی که بر روی اون نقش بنده است که همین الان در موزه مسکو موجود است. خلاصش این میشد که یا حمید و به حق محمد و یا آلی به حق علی و یا فاطر و به حق فاطمه و یا محسن و به حق الحسن و یا قدیم الاحسان به حق الحسین. یه دستوری است که از خداوند متعال میرسد به نوح که نوح برای ضمانت بقای این کشتی تو باید اسامی مبارکی را که وجود آفرینش به طفیل وجود اونهاست، باید اطراف این کشتی ثبت کنی و حک کنی این نامها را، که این نامها و تو و کشتی تو را نگه میداره و اون نامها نیست مگر این خمسه طیبه. آنان که منکرند به رو شوند.
یکی از اون نام هاست، یا فاطر و بعد فاطمه. کیست این بانو که باید بر پهنه کشتی نوح نام مبارک او حک شود که او ضامن نجات نوح و نسل‌های آینده باشد؟ شخصیتی که خداوند چنین جلالت و موقعیت رو به اون داده، از شب ختم محفل و ما از شب اول یادی نکردیم، از صدیقه طاهره و برکت سخن گفتن از وجود مبارک او بود. وقتی که بازگشت فاطمه از مسجد، انگامی که با اون شرح ماجرای مسجد که تو خود میدانی چیز سخن اون، انگامی که بازگشت و وارد منزل شد صدیقه طاهره، جملاتی را با سید الموحدین امیر المؤمنین آغاز کرد. یه جملاتی که خدا میداند تاریخ از نوشتن این شرمگین است که چه بوده است، چه حالی دیده است، که یادگار نبی مکرم و این برترین انسان طول تاریخ، برترین زن طول تاریخ، لب باز کند به شوهر خود بگوید لیتنی متو قبل هازا، علی جان کاش من میمردم و این روز رو نمیدیدم، لیتنی متو قبل زلتی، کاش میمرد و دختر رسول خدا این زلت رو نمیدید در بین امت رسول خدا. چه شده است با فاطمه؟ یک مرتبه فریاد سر میدهد در مقابل شوهر خود، ویلای فی کل شارغن، ویلای فی کل غاربن، ای وای ناله من باید در شرق عالم پخش شود، ناله من باید در غرب عالم پخش شود. مگر چه شده است با فاطمه صدیقه که این سخن میگوید؟ شاید یک گوشه کوچک آن همان باشد که بعد از پایان سخن، هنگامی که امیر المؤمنین به صورت فاطمه خود نگاه کرد، دید آن چرا که زبان از گفتن آن عاجز است. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.